بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. یک اجمالی از عرایض گذشته عرض بکنیم که وارد بحث و غرر بعدی بشیم. حاصل این شد که وجود همون گونه که مفهوم او عین ماهیات نیست، جزء ماهیات هم نیست. در ابطال جزئیت یک برهان بیشتر اقامه نشد و اون عبارت بود از مسئله لزوم تسلسل، چون واضح است که وقتی مفهوم وجود جزء ماهیت باشد، به مقتضای جزئیت جزء آخری هم لازم است و اون جزء آخر به بیانی که گذشت مکررن باید ماهیت موجوده باشد و اون ماهیت موجوده باز وجود نسبت به اون ماهیت موجودهی که جزء است قهرن جزئیت دارد و اون جزء آخرش باز ماهیت موجوده اخرایی می شود، یعنی در مرتبه سوم. و این مفهوم وجود باز برای اون جزء هم جزء و هاکذا الی غیر نهایه پیش می رود. این جزئیت چون مستلزم امر محال که تسلسل است می باشد، پس جزئیت هم محال است. قاعده اینه که از هر امری که امر محالی لازم بیاید، اون محکوم می شود به اصطلاح اعتباریت و عدم واقعیت. پس بنابراین جزئیت مفهوم وجود برای ماهیات مستلزم تسلسل است که تسلسل محاله، پس جزئیت محال است. این بیان به صورت کلی قضیه بود. در مقام تطبیق باید بر مبنای هم اصالت ماهیت این را مطرح کنیم، هم مبنای اصالت وجود و هم بنابر مسئله جزئیت را بر هر دو مبنا باید این را ما مطرح کنیم، هم در مرکبات و هم در بساید. خب بنابر مسلک اصالت ماهیت، این اجزا باید تحقق خارجی پیدا کنند، اگر چون هر کلی متشکل از جزء است. اجزای ماهیت تا تحقق پیدا نکنند ماهیتی تحقق پیدا نمی کند و چون ماهیت اصیل است حسب الفرض، این سلسله غیر متناهیه تا تحقق پیدا نکنن ماهیت محقق نمی شود و این مستلزم تسلسل محال در خارج خواهد بود. پس وجود ماهیت در خارج کاشف از این است که امر محالی در خارج محقق نشده، چون اگر تسلسل باشد محال است واقع بشه در خارج. پس وقوع ماهیت در خارج ازش نتیجه میگیریم بنابراین مبنا که تسلسل نیست. این اهم است از این که میخواد حالا بنابر اصالت ماهیت در بساطی را ما مطرح کنیم یا در به اصطلاح مرکبات، برای خاطر اینکه اگر اون سلسله غیر متناهیه که در ذهن تصور کردیم اونها اجزای ماهیتن و ماهیت چه بسیط چه مرکب در خارج باید وجود پیدا کند بنابر این مشرب، اگر ماهیت اصیل است و در خارج تحقق دارد، یعنی اون سلسله غیر متناهیه چه در ماهیات بسیطه چه در ماهیات مرکبه باید تحقق داشته باشد و حال اینکه امر غیر متناهی در خارج در متناهی و محدود واقع نمی شود، پس معلوم می شود که تسلسلی که ذکر شده است باطل هست و در اینجا هم از نظر ذهنی که تسلسل هست و از نظر واقع هم تسلسل محال که عبارت است از وقوع او در خارج و معنای تسلسل محال در خارج معنیش این نیست که یعنی خارجاً واقع می شود، یعنی تسلسل واقع نمی شود. مثل اینکه میگیم اجتماع نقیزین محال است یا ارتفاع نقیزین محال است، معنیش این است که یعنی ارتفاع نقیزین واقع نمی شود، نه اینکه واقع می شود و محال است، نه، محالیت یعنی واقع نمی شود. تسلسل هم وقتی گفتی میشه محاله، یعنی واقع در واقع محقق نمی شود و تحققی ندارد، به عبارت دیگری مصداق ندارد در خارج، فقط مفهوم تسلسل هست اما مصداقاً مصداقی در خارج ندارد. خب بنابر مسلک اصالت ماهیت روشن است و واضح، اما بنابر مسلک اصالت وجود در باب مرکبات الکلام و هو الکلام. خب در مرکبات همون جوری که در ذهن ما جزء برای ماهیت در نظر گرفتیم، این اجزای ذهنیه در حقیقت متخذ از و منتزع از اجزای خارجیه است. در مرکبات خب جنس داریم، ماده داریم و صورت، جنس و فصل. حالا جنس و فصل ترکیبشان انضمامی باشد کما که رأی صاحب مرحوم حاجی هست یا اتحادی باشد، اون نقشی در این جهت ندارد، ولیکن سخن در اینه که آیا فرق بین جنس و ماده، فصل و صورت، آیا تفاوت بین هما تفاوت اعتباریست یا تفاوت حقیقی؟ مشهور و معروف در حکمت و در جای خودش هم ثابت شده است که تفاوتشان بالاعتبار است، و الا جنس همون ماده هست اما جنس در ذهن، ماده در خارج. فصل همون صورت است، صورت در خارج و فصل در ذهن. همون جونی که در خارج ماده و صورت با یک وجود موجودند و تا ماده و صورت محقق نشود اون مرکب من هما که عبارت است مثلا از جسم تحقق پیدا نمی کند، در ذهنم تا جنس و فصل نباشد نوع تحققی ندارد. و همون گونه که از نظر رتبه اجزاء علت تام مقدمن بر معلول، پس ماده و صورت به تنهایی وقتی مقایسه با جسم بشود تقدم دارند از جهت رتبی بر اون صورت، کزار بر صورت جسمیه، کذالک در ذهنم جنس و همچنین فصل تقدم به تجوهر میگیم در اینجا دارن نسبت به نوع، ولو اینکه هیچ وقت نوع از این دوتا جدا نیست و این دوتا با هم از نوع جدا نیستن. همون جوری که جسم طبیعی در خارج بدون ماده و صورت نیست و ماده و صورت با هم این وقت جدای از جسم طبیعی نیستن، این انفکاک به تحلیل عقلی است. خب در اینجا اگر بنا باشد که جنس و فصل همون ماده و صورت باشد و مفهوم وجود جزء باشد برای ماهیت در ذهن، خب حالا یا جزء ماده است یا جزء صورت، یعنی یا جزء جنس است یا جزء فصل، جزء هر کدوم که باشد چون سلسله غیر متناهی است، این عدم تناهی باید در ماده و صورت هم تحقق داشته باشد، چون ماده و جنس و فصل همون ماده و صورت شدند و سرایت پیدا می کند حکم احد المتحدین بی دیگری. پس در اینجا باید اون ماده و صورت هم به صورت غیر متناهی در خارج بشه، و حال اینکه وجود اونها در خارج کاشف از این است که سلسله غیر متناهیهی نیستند، چون هر ما بالعرضی لابد من ان ینتهی الی ما بالذات، اگر به وجود اونها هم در نظر بگیرین باید سلسله به یک جای قطع بشود، نمی شود الی غیر نهایه و بدون اینکه به یک جایی برسد این سلسله وجود داشته باشد. پس بنابراین در مرکبات باز این مسئله تسلسل که امریس محال واضح و روشن است. انما الکلام در بسائط است که گیر می کردن. در بسائط خب جهت اشکال اینه که بنابر مسلک اصالت وجود چون امر بسیط است دیگه ماده و صورت ندارد، جنس و فصل ندارد، این معنا که شما بخواییم برای او جنس و فصل درست کنید بعد بگین آقا سلسله دارد و اینها. سلسله‌ای که در اینجا هست فقط به اعتبار ذهنه، در خارج مثل مرکبات نیست که بگیم جنس همون ماده است، فصل همون صورت است. اینجا دیگه ماده و صورتی نیست در باب بسائط مثل اعراض. لذا در ذهن که وقتی ما میخواییم بور رو تعریف کنیم و ماهیت عرض رو تعریف کنیم، یک چیزی به نام عرض میاریم که به منزله جنس است. دیروز عرض کردیم که این خارج است از داخل از مقولات. یک چیزی به منزله فصل براش میاریم و تعریف میکنیم. اینجا این مشکل، این به استحاله تسلسل وجود ندارد. تسلسل محالی که محذور بود در باب بسائط به مسلک اصالت وجود محقق نیست، چون بنابراین ماهیت امر اعتباری است و این چیزی را که شما به تحلیل آمدین دو چیز درست کردین، ما به منزلت الجنس، ما به منزلت الفصل، واقعیتی ندارد چون در خارج ماده و صورت ندارد، به وجود بسیط واحد موجود است و ترکیبی درش نیست، تا بنابراین جنس و فصل، تا ماده و صورتی داشته باشد، پس قهرن در ذهنم جنس و فصلی ندارد تا شما جزئیت مفهوم وجود برای جنس یا برای فصل یا برای اون ماهیت متشکل منهما قرار بدید، بعد دیگه این سلسله الی غیر النهایه جلو می رود. این محضور در اینجا نیست. لذا مرحوم حاجی میگه نباشد در اینجا، در بنابر مسلک اصالت ماهیت که علا کل تقدیرین محضور بود، بنابر مسلک اصالت الوجود علا در باب مرکبات که محضور بود، در این سجا که محضور است، در اون یک جا هم شما چشم‌پوشی کنید به تعبیر بنده دیگه، محصلش این میشه. ولی بعضی مثل صاحب شوارق عرض کردن در اینجا هم محضور رو درست کردن، و اون این که محضور فقط مسئله به اصطلاح تحقق شی در خارج نیست، محضور تعقل و تصور شی است. اگر ما در ذهن بساط را بگیم سلسله غیر متناهی ای که هست، شما در ذهن نباید بتوانید یک مفهوم به اصطلاح عرض را به تمام وجه تصور کنید، چون سلسله غیر متناهی که در ذهن شما، اون سلسله غیر متناهی در ذهن مفهوم غیر متناهی است، ولی مفهوم غیر متناهی غیر متناهی به حمل شایع نیست. و شما تا زمانی که تمام حدود صغور شی را ادراک نکنید، نمیتونید بی ادعا کنید که ما اون شی را به تمام وجه تصور کردیم، و حالی که ما بساید را تصور میکنیم بدون هیچ که بدون اینکه چیزی از او کم کرده باشیم. پس نشان دهنده این است که به هر حال این مفهوم متناهی هست. حالا اینجا آمدن محضور را بعضی درست کنن. چجوری محضور را درست کردن؟ گفتن درست است که چیزی به نام جنس و فصل درش نیست، به منزلت الجنس یا به منزلت الفصل میارین، ولیکن آیا این بساط به اعتبار وجوداتی که دارن در مبادی عالیه، اونجا اگر در نظر بگیریم به اعتبار وجودات بساط در مبادی عالیه، خب واضح است اون چه که در اینجا هست در عوالم بالاتر به صورت وجود جمعی جمعن، این نیست که در اونجا نباشد، چون در اون مراتب عالیه هستند و در مبادی عالیه هستند، در این مراتب نازله از جمله در عالم طبیعت موجودات تحقق پیدا کردند. پس بساید یک وجودی دارند در عالم طبیعت که از نظر حکما وجود حقیقی اشیا همین وجود خاصشان است که در اینجا هست، و یک وجودی دارند در مبادی عالیه. اون وجود در مبادی عالیه وجود با تعین نیست، لذا میگن وجود خاص نیست. اما اهل معرفت قائلن که اون وجود حقیقی است، چون فیض وجود از عالی سرچشمه میگیرد، به دانی میرسد تا میرسد به ادنی المراتب، پس اون میشود وجود حقیقی، اینا میشن توفیل او. خب اینها ادعا کردن که در باب مبادی عالیه آیا باید تصور اینها بشود یا نه. خب اگر این سلسله غیر متناهیه باشد در باب بساط، ولو در وجود ذهنی فقط، چون اونها گفتن چون بسیط است در خارج سلسله غیر تسلسل محال لازم نمیاد، فقط در ذهن است، در ذهنم که خفیف المعونه است، شما اعتبار نکنی تمام میشود، میگیم نه، در مبادی عالیه باید اینها، مخصوصا بنابر مسلک کسانی که علم را از قبیل ارتسام شیء میدانند در نفس، در اون نفوس عالیه یا بالاتران در اون مجردات، در اونجا اگر بنا باشد که اینها در اونجا تحقق داشته باشن، باید با تمام اون سلسله غیر متناهی تحقق پیدا بکند. در این بسیط است، میگه بسیط در این نشأه است، در اونجا شما براش میتوانید جنس و فصل به هر حال در نظر، و این سلسله را به حسب مفهوم در ذهن ما میشود سلسله غیر متناهی اعتباریه، اما در مبادی عالیه سلسله غیر متناهیه اعتباری نیست، اونجا در وجود اونها موجود می شود. و اگر بنا باشد که اینها غیر متناهی باشند، معقول نیست وجود اینها در اون مبادی عالیه. پس بنابراین نتیجه این بیان جناب شیخ اشراق این میشه، تارتن مشکله سلسله غیر متناهیه ای که در صورت جزئیت مفهوم وجود برای ماهیت به وجود میاد در ذهن، در مرکبات سرایت باید بکند در خارج، و چون معقول نیست غیر متناهی در خارج تحقق داشته باشد، پس این جزئیت معقول نیست. یک وقت است که شما این سلسله غیر متناهیه که در ذهن تصور کردید این رو با خارج مقایسه نمی کنید، این رو میبرید در مبادی عالیه که اونم مرتبه است از مراتب خارج و واقع. پس اگر به نسبه به اونجا در نظر بگیریم به منزله این میشود که در همین عالم طبیعت بخواد تحقق پیدا کند غیر متناهی. چطور در مرکبات وقتی تحقق غیر متناهی معقول نیست و لذا شما میگین جزئیت مفهوم وجودم معقول نیست برای ماهیت، این منشأ میشود برای بطلان. پس در این باب بسائط هم بگیم بله بسیط به لحاظ عالم طبیعت تسلسلی به وجود نمیاد، برای خاطر اینکه بسیط است جز ندارد، اما به نسبه به مبادی عالیه شما نمیتونید بگید که این به صورت بسیط در خارج تحقق پیدا کرده، خارج در اون عالم. در اونجا اگر سلسله غیر متناهی باشد باز لازم میاد وجود غیر متناهی در خارج، و غیر متناهی به ماهی غیر متناهی در خارج تحقق ندارد، پس تسلسل محال در اونجا لازم آمد. این بیانی است که شیخ اشراق برای وجود استحاله در این فرض هم بیان کرده است. اگر خب ما اینا رو آقایم دیروز عرض کردم، بله در باب بسائط ما دو صورت، خودم هم امروز هم عرض کردم، ندارد. ولی در ذهن اگر فرض کردیم جز باشه، میگیم این فرض، فرضش که محال نیست، فرض کنیم این ماهیت، نه اینکه وجود، ماهیت که امر اعتباری است یک جزءش وجود باشه در باب بسائط، همون کم مثلا خروج نیست دیگه. در الان اینجوری عرض دارم میکنم، نه ما با فرض این که داخل محور بحثم باشه داریم عرض میکنیم. الان خب اون شما تشدید میکنه همون کلام رو و جوابش اینه که در سه مورد اگر هست در اینجا هم کافیه دیگه، لازم نیست محضور اگه در بعضی از مصادیق یک طبیعت، یعنی طبیعت با استحاله تسلسل ولو در بعضی از موارد باشد کفایت بکند دوره بطلان این عمل در همه موارد. اولا خب این خودش جای بحثه، یعنی فرمایش مرحوم حاجی مورد اشکال میشه قرار داد. اگر امر عقلی هست باید در همه موارد، نه در اینجا. اینجا رو مگر اینکه بگن اصلا موضوعا خارجه، چون اینجا چون بسیطه پس بنابراین جزئی نداره، چون بسیط است در خارج پس بنابراین در ذهنم، چون ذهن و خارج با هم تطابق دارن از این نظر. اگه شما بخواید برای این که در خارج بسیطه در ذهن ترکیب درست کنید، پس این به هر حال امر وجود ذهنی همون شی نشد، وجود ذهنی شی آخری میشه، چون اون چی که در خارج است بسیطه. شما در ذهنم باید یک ماهیت بسیطه تصور کنید، نه ماهیت مرکبی از این. ما میگیم آقا همون ماهیت بسیط او که در ذهن است، اگر فرض رو بردیم در این که مفهوم وجود در ذهن برای این ماهیت بسیطه کم مثلا جز باشد، این موجب باز تسلسل است، ولی این که به نسبت خارج نیست اما نسبت به مبادی عالیه هست. این حرفه، یعنی این موجب میشد که باید در، چون اون چه که در مراتب نازل میاد این در حقیقت عکس اون چیزیست که در مراتب عالیه است. اگه این تسلسل باشد ما به صورت این کشف میکنیم که باید این امر محال در مبادی عالیه باشد، و ایزن لازم المحضور ایزن در این فرض. یعنی نه، اگر محضور عقلی دارد نسبت به همه مصادیق باید این محضور باشه، نه اینکه بعضی رو شما مصداق بدانید ولی بگین در این مصداق محضور نیست، این تخصیصه، تخصیص یعنی ترجیح بلا مرجح میاد. چرا در این مورد با اینکه مصداق هست شما اگر تسلسل رو بپذیرین نمیتونید بگید این تسلسل محال نیست؟ تسلسل اگر هست محال است، پس باید بگید اصلا اینجا تسلسل معنا ندارد. در خارج بله، ولی در ذهن اگه ما فرض رو بر این گرفتیم که جز باشه، نمیخوام بگیم جز هست و جز درست کنیم، اگر فرض رو گرفتیم بر این جز، برای او جز باشد در این حال ولو خارجن بنابر مسلک اصالت وجود تسلسلی نیست، چون جزئیتی در حقیقت نیست، اما به نسبت موادی عالیه باید این چنین باشه.
اگر ماهیت وجود، اگر وجود وجود ماهیت بگیم، ولی در یه نسبت تو عالم اون شده تسلسل پیش بیاد، این استدلال باطل
نیست دیگه اصلا دیگه. بنابراین حالا دیگه باید این ماحصل اون چیزی بود که آقا عرض کردیم تتمه مطلب
وجود بسائط غیر از
در علم پروردگار است ولی بلا تعین همه حقایق. چرا همه جا هستن ولی تعین خاصشون ندارن، بی این تعین نیستن، بله در عقول هستن ولیکن با تعین نیستن، بلا تعین. مطلب دیگری که عرض شد این بود که مفهوم وجود، مفهوم عام، مفهوم حسه و مفهوم فرد، اینا هیچ کدومشان نه عین ماهیاتن نه جزء ماهیات، ولیکن پای مصداق را به میان آوردن. می‌فرمایند فرد گاهی از اوقات مفهوم او رو در نظر می‌گیریم، مفهوم زید، مفهوم امر و اینها، گاهی از اوقات فرد نظر به خارج داریم نه نظر به مفهوم، فرد گاهی از اوقات با کلیت می‌سازد، با اطلاق می‌سازد. حالا همون گونه که مفهوم وجود زائد بود به نسبت به ماهیات و مفهوم وجود زائد است نسبت به کلی منطقی، همچنین زائد هست نسبت به کلی عرفانی، چون یک کلی منطقی داریم که جاش ذهنه، یک کلی عرفانی داریم به وجود سعی گفته می شود. در کلی عرفانی می فرماین این باز مفهوم وجود زائد هست با ماهیت، نسبت به ماهیت، و همچنین نسبت به حساس ایزن زائد هست. اشعری قائل است که خیر، مفهوم وجود همون گونه که با ماهیت عینیت دارد در افراد هم عین اونهاست. اینم نکته آخری بود که دیروز بیان شد. و اما غررون فی ان الحق انیتون صرفه والحق ماهیته انیته از مقتضی العروض معلولیته. حق تبارک و تعالی ماهیت او انیت اوست، لذا در حق تبارک و تعالی چیزی به نام ما یقال فی جواب ماهو نداریم، زیرا مقتضای عروض ماهیت وجود بر ما بر حق تبارک و تعالی معلول بودن حق است. اگر بنا بگیم که وجود برای حق تبارک و تعالی عارض شده است، پس وجود وجود معلولی می شود، نیاز به علت دارد و این از خواص ممکن است و این خلف است، چون ما فرض کردیم اون وجود را وجود واجب. حالا کلمه حق به چه معنا، به چند معناست؟ گاهی از اوقات حق گفته می شود برای موجودی که عدم در او هیچ گونه راه ندارد. حالا عدم سبیل بطلان بر او میخواد به ذات باشد یا بالعرض، لذا هر چه که در عالم واقع تحقق پیدا بکند یقینا عدم در او راه ندارد. خواه این وجودی و تحققی که در خارج دارد ذاتی او باشد مثل حق تبارک و تعالی، یا مفاز از حق تبارک و تعالی باشد معدای حق، لذا شی تا وقتی در خارج هست باطل نیست از این جهت که وجود دارد در خارج. حالا اون امر موجود میخواد ممکن موجود باشد یا واجب الوجود تبارک و تعالی باشد، لذا از این نظر نه واجب نستجیر بلا باطل است و نه ممکنات اباطیلند. و واقع و نفس، حالا این ملاحظه را هم میخواد به لحاظ نفس الامر بدانید یا به لحاظ وجود در اعیان بدانید یا به لحاظ مطلق تقرر، حتی تقرر ذهنی و که با تأمل عقل است، و به این معنا که شیء تحقق او چه نفس چه خارجی باشد، چه نفس الامری باشد که سعه بیشتری دارد، چه ذهنی باشد، به این معنا هیچ شیئی باطل نیست و راه در او ندارد، حتی موجودات ذهنیه. به خاطر اینکه ما حق را اگر به این معنا کنیم بطلان درش راه ندارد، برای خاطر اینکه اون چرا که شما تصور کردین از این حیث که متصور شما از وجود پیدا کرده و چیزی که وجود دارد دیگه عدم معنا ندارد نسبت به او. خب عقول و نفوس چون از عالم ماده برترن، یک فرقی با اینها هست که اینها از عالم امرن در مقابل عالم خلق، از این جهت که اینها از عالم امرن در باره عقول و نفوس بطلانی که در مادیات صدق می کند، بعض از اقسام باطل درباره اونها صدق نمی کند، چون گاهی از اوقات به اون چه که در تحت کلمه کن وجودی قرار می گیرد از حیثیت ماهوی اونا میگیم باطل. خب ماهیت نفوس هم به ماهی ماهیاتون باطلن، باطل الذاتن، یعنی شیئیتی ندارن به نسبه به شیء و لا شیء علی سویان. عقول هم همینطورن چون دارای ماهیتن، ولی حق تبارک و تعالی به این معنا باطل نیست و بطلان در او راه ندارد. چرا؟ چون وقتی ملاحظه بشود با شیء میگیم ذاتی اوست و ذاتی شیء از شیء منفک نمی شود و قابل انفکاک نیست. والحق الاول، این معنا مراد از حق الاول نه اول که یعنی حق ثانی، حق ثالث، حق رابع اینجوری بگیم، والحق الاول یعنی ما لیس بثانی. حق اول یعنی اونی که ثانی ندارد، اول در مقابل دوم نیست، بلکه اول یعنی مالا ثانی له، یعنی مالیس به ثانی. اینجور معنا کنید مالیس به ثانی، از این جهت گفته میشه اول، نه اینکه اول باشد بعد دوم داشته باشد بعد سوم داشته باشد. واحدون لا بالعدد، واحد عددی نیست که از تکرر او اعداد درست بشه ثانی، ثالث، رابع، خامس الی غیر ذلک. نه، واحدون در روایات وارد شده، نه واحد به عدد که در ثانی و ثالث. پس اینجا که وقتی میگیم اولون، الاول یعنی مالیس به ثانی، نه اول در مقابل ثانی، اولی که لیس به ثانی به این معنا که ما این که وقتی گفته میشود انه تبارک و تعالی آخر هست، آخر هست یعنی دیگه تمام شد به اینجا که رسید، مثل تمام اواخری که الان داریم، مثلا میگه آقا آخرین نفری که وارد شد، به این معنا آخر است؟ هرگز. معنای آخر در اینجا یعنی این که به اصطلاح بعد از او چیزی نیست، نه اینکه او آخر دارد به این معنا که یعنی میرسیم به یک جایی که وجود او علیه بالله تمام میشود، نه، همچی معنایی ندارد. پس اول است یعنی مالیس به ثانی، آخر هم هست، نه در مقابل این که آخر است یعنی آخرین عدد، بلکه این آخر هم به این معنا که یعنی لیس به اول، اینجور معنا میکنه که اول یعنی مالیس به ثانی، آخر یعنی مالیس به اول. پس نتیجتاً ناظر است به وجود واحدی که اون وجود واحد چون وحدت اطلاقی دارد، نه وحدت عددی، لذا نه اول و ثانی و ثالث عددی در او راه دارد، نه اول و آخر عددی نسبت به او معنا دارد. لذا اگر بگیم که خب ظاهر هم لذا هست، لذا از همون جهتی که اول است میشه آخر، از همون جهتی که آخر است اول، چون تعدد جهات هم در او نیست، لذا ظاهر است و باطن متقابلانه در او، ولی نه از یک جهت بگیم ظاهر است از یک جهت آخر باطن، از همون جهت که ظاهر است باطن است، از همون جهت که باطن است ظاهر است. و علت همش هم همین است که وحدت او وحدت اطلاقی است. شی وقتی وحدت اطلاقی دارد، نه نسبت به او اولیت به معنای متعارف صادق است، نه آخریت به معنای متعارف در حق او جاری است، نه باطن و ظاهر متعارف در حق او نسبت به او می شود گفت، نه اون معانی دیگری که موجب تعدد حیثیات بشود. چرا؟ چون وقتی وحدت او اطلاقی شد حیثیات متعدده ندارد، بلکه کل الحیثیاتی که ما فکر بکنیم همه به هم در همون وجود واحد منتوی و در همون وجود واحد وجود دارد. حق الاول تعالی شأنه، قال المعلم الثانی که فارابیست، یقال حق للقول المطابق للمخبر عنه اذا طابق القول، و یقال حق للموجود الحاصل بالفعل، این دو، و یقال حق للموجود الذي لا سبيل للبطلان الی. سه تا معنا برای حق میارن. حق قول مطابق با مخبرون ان هست. وقتی الخبرو ما یحتمل و صدق و الکذب، اگر این خبر را به لحاظ گوینده در نظر بگیرید، اینجا صدق و کذب مطرح می شود. اگر به لحاظ واقع در نظر بگیرید و مقایسه با واقع بکنید، بحث حق و باطل در میاد. اگر میگه زیدون قائمون، شما واقع رو نگاه میکنید ببینید زید قائم یا نه، اگر قائم بود میگید این کلام حق است، یعنی کلام رو با خارج سنجیدید. اگر و به نسبه به گوینده میگین کلام صدق است و گوینده صادق، و اگر مخالف باشد با واقع گفته میشد این کلام باطل است، یعنی مطابقت با واقع ندارد. گوینده را تعبیر میکنید که کاذب است و کلامی که صادر از او شد مسمای به کذب میشود. پس حق و صدق یک چیزه، فرقشان بلا اعتبار، و کذب و باطل هم یک چیز است، فرقشان به لحاظ اعتبار است. که اگر کلام را با خارج از بس عالم گوینده بسنجید که چون خبر دادش دیگه واقعی باید داشته باشد که این اخبار از او دارد میکند، اگر این نسبت حکمیه مطابقت داشته باشد با خارج و واقع، گفته میشد به این کلام که این کلام مطابق است و اون واقع میشد مطابق. دقت کردین؟ و اگر کلام را واقع را با این کلام در نظر بگیرید و مقایسه کنید، واقع مطابقت داشت با این کلام میشود حق، و اگر مخالفت داشت با این کلام میشود چی؟ باطل. حالا فارابی میفرماید گاهی حق گفته میشود، یعنی به قول مطابق با مخبران ان. قولی که مطابق با مخبران ان باشد، اگر این قول مطابق باشد، اذا طابق القول، اگر واقع با قول مطابقت داشته باشد، اینجا گفته می شود حق. و یقال و حق معنای دوم، للموجود الحاصل بالفعل، هر چیزی که وجود بالفعلش محقق شد و آثار مترتب بر او بار شد، گفته می شود حق. و معنای سومی دارد، هر وجودی که باطل در او اصلا راه نداشته باشد، به این معنا گفته می شود حق. حق تبارک و تعالی هم حق است به معنای قول مطابق واقع. وقتی شما میگه انه تبارک و تعالی الله، یعنی اون حقیقت واقعیه جامعه لجمیع صفات کمالیه. و همچنین حق است به معنای فعلیت، اصلا تمام فعلیات از حق است و اون حالت بالقوه ندارد، پس به این معنا هم حق است. کما اینکه لا سبیل للبطلان الی، اصلا بطلان در حق تبارک و تعالی غلط است. تا تصورت رو بطلان بکنید دیگه اون حق نیست. لذا از این معنای سوم هم انه تبارک و تعالی حقون، والحق تعالی حقون من جهت خبر عنه، حقون من جهت الوجود، حقون من جهت انه لا سبیل للبطلان الیه. لکننا اذا قلنا انه حقون فلعنه الواجب الذي لا يخالطه بطلان و به يجب وجود كل باطل على كل شيء ما خلا الله باطل. میفرماید که وقتی ما گفتیم میگوییم انه تبارک و تعالی حقون، یعنی بطلان هرگز در او راه ندارد و هیچ گونه از انها عدم در او راه ندارد و به وسیله او واجب می شود وجود هر باطلی، چون نیست ما ادای حق ممکنند، و چون ممکن ذاتن لا اقتضا هست، پس از این جهت تمام ممکنات باطل و ذاتن. و اگر به هر حال رنگ حقیت و حقانیت می گیرند، این رنگ از جانب پروردگار عالم به مقتضایی که حق تبارک و تعالی سبقت الله التي فطر الناس فطر سبقت الله التي و من احسن من الله سبقه، از این باب که خداوند اینها را به رنگ وجود در آورده است، اینها از این جهت حق پیدا حقانیت پیدا میکنند و ذوالحق میشوند. ولی حق حقیقی که ذاتی هست از پروردگار عالم است، و اینا به وسیله حق و به سبب حق از بطلان ذاتی خارج میشوند، یعنی از اون بطلان ذاتی به وسیله حق بالعرض خارج می شود، نه به ذات. لذا اگر اسناد حق به ممکنات داده می شود، این اسناد عرضی است. اولا و به ذات حق تبارک و تعالی است. دو تا حق نیست، یک حق واحد است که وجود سعی تمام عالم را فرا گرفته است. اون حق واحد اسنادش به حق تبارک و تعالی بالاصالت و به ذات، و اسناد اون حق به ما ادای حق بالعرض هست. نه اینکه بگیم اینها به تبع حقن، حق به تبع نمیگیم، حق بالعرض عرض میکنم. تفاوت اینکه حق بالعرض باشد یا به تبع باشد را هم در بحث اصول عرض کردیم. علاوه بر استناد میکنم به شعر لبید که گفته است علا کل شیء، که تعبیر شده است که پیامبر اکرم فرمودن اصدق بیت قالت خل عرف علا کل شیء ما خل الله باطل. او چرا؟ چون هر چی الان نگه باطل میشود، از اول باطل بودن، بعد از آنی که به لباس حق مرتلبس شده اند بالعرض باطلند، و این بطلانشان هم در همه نشاعات براشان هست. حالا بعضی به این بطلان خودشان راه پیدا میکنن و کثیری از بطلان خودشان خبری ندارند تا چه رسد که خبر از حق مطلق داشته باشند. و صلی الله علی محمد و آله.